در جریان جنگ داخلی آمریکا گروهی به وجود اومد به اسم کو کلوکس کلان که هدف اونها به دست آوردن تمامیت آمریکا بود. اما زمانی که جمهوری خواهان در جنگ پیروز شدند، این گروه نتونست شکست رو تحمل کنه و دست به اقدامات تروریستی زد. این گروه از طرفداران بردهداری و آزار سیاه‌پوستان بود و جمهوری خواهان با به ریاست رسیدن ابراهام لینکن بردهداری را از قانون آمریکا حذف کردند. 10 سال بعد تو سال 1870 میلادی گروه کوکلوکس کلان به طور کلی از بین رفت، کاملا فروپاشید. حکومت آمریکا هم تعداد زیادی از سران این گروه رو از میان برداشت، تا اینکه میرسیم به سال 1915 میلادی. دوباره گروه یک جونی میگیره و وارد یک فاز جدیدی میشه. همه اینها همزمان بود با تولید و انتشار فیلمی به اسم The Birth of a Nation، تولد یک ملت. دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. منابعی که استفاده کردیم لینکش رو در توضیحات گذاشتم تا مطالعات بیشتر رو انجام بدید. اگر محتوای دیپ پادکست رو دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب بکنید تا به آرشیو سایر ویدیوها دسترسی داشته باشید. اگر زنگوله رو بزنید به محض انتشار ویدیو از اون مطلع میشید، تشریف میارید و ویدیو رو تماشا میکنید. ویدیویی که الان داریم خدمتتون تقدیم میکنیم یک مقدار در ارتباط با زندگی نامه ابراهام لینکرنه که قبلا ساختیم. لینک اون ویدیو رو هم در توضیحات گذاشتم. اگر دوست داشتید میتونید یه سر بزنید و اون ویدیو رو هم تماشا کنید. وقتتون رو نگیرم، بریم به سراغ داستان کو کلوکس کلان، یکی از نژادپرست‌ترین گروه‌ها در تاریخ آمریکا. ظهور این گروه همزمان بود با جنگ داخلی آمریکا. در ایالت تنسی از ایالت‌های جنوبی آمریکا هسته‌های اولیه این گروه در طی جنگ شکل گرفتن. این رو باید بگیم، درسته که ابراهام لینکن اقدامات مثبتی در آمریکا انجام داد، ولی خب از اون طرف شرایط ایالت جنوبی چه در طی جنگ داخلی و چه قبل از اون به هیچ عنوان شرایط جالبی نبود. ابراهام لینکن در یکی از موثرترین اقدامات خودش بردهداری رو لغو کرد و تجارت بردهداری کلن یک تجارت غیر قانونی شد. از یک طرف اقدام بسیار انسانی قابل احترامه، ولی از اون طرف یه سر به ایالت‌های جنوبی بزنیم. ایالت‌های جنوبی در اون دوران در فقر بودن و به هیچ عنوان صنعت و تکنولوژی ایالت‌های شمالی رو نداشتند. زندگیشون به شکل سنتی میرفت جلو، کسب و کارشون سنتی بود و یکی از قدرتمندترین بیزینس‌هایی که داشتن همین خرید و فروش برده بود که اون هم ازشون گرفته شده بود. در طی جنگ داخلی هم به نتیجه ای نرسیدن و در نهایت از لینکلن و یارانش شکست خوردن. وقتی افراد و مبارزینی که در ایالت‌های جنوبی بودند دیدن راه به هیچ جایی ندارن، تصمیم گرفتن تا رو به اقدامات تروریستی بیارن. گفتن تنها راه ما همینه، قوای نظامیمون زورش به اونها نمیرسه، سیاست هم که کلن قدرتش افتاده دست جمهوری خان، جمهوری خانی که اولین رئیس جمهورش همین ابراهام لینکلن بود و خیلی از نیروهای خودش رو هم فرستاده بود ایالت‌های جنوبی، رو اون قسمت هم نظارت‌هایی داشت انجام میداد. پس تصمیم گرفتن تا خیلی از این افراد رو ترور کنن. یکی از گروه‌هایی که از دل همین وقایع به وجود اومد گروه کوکلوکس کلان بود. داستانی هم که بر سر لینکلن اومد که تو ویدیو قبلی هم گفتیم. لینکلن هم بعدها توسط یک بازیگر تئاتر به اسم جان ویلکز بوت جون خودش رو از دست داد. ولی خب میگم، وقتی یک نگاه کلی میکنیم، فقر در ایالت‌های جنوبی داشت بیداد میکرد، وقتی تجارت بردهداری هم کلن لغو شد قضیه بدتر هم شده بود. حالا میشه یک مقدار حق داد، شاید ایالت جنوبی این حق رو داشت تا دست به این اقدامات بزنه، هرچند برای خودشون هم گرون تموم شد و عواملی که لینکلن رو ترور کردن به سزای اعمالشون هم رسیدن. اما جنگ داخلی آمریکا چی بود؟ جنگ بین ایالت‌های شمالی و جنوبی آمریکا بود. نتیجه‌اش هم پیروزی ایالت‌های شمالی که یاران لینکلن بودن شد. که ایالت‌های شمالی پیروز شدن، بعد از اون هم افتادن به جون خیلی از این گروه‌های تندرویی که در جنوب بودن. یکی از اونها هم همین کوکلوکس کلان بود. ولی کلان‌ها از بین نرفتن. کلان بعد از جنگ داخلی همچنان داشت اقدامات خودش رو انجام میداد، ولی خب دیگه قدرت سابق رو نداشت. هر از گاهی جمهوری‌خواهانی که در جنوب بودن یک گوشمالی میداد، ولی بیشتر بیشتر اقدامات تروریستیش مربوط به کشتن سیاه‌پوستان بود. سیاه‌پوستان رو داشتن قتل عام می‌کردن. اینها تا چند سال قبل داشتن سیاه‌پوستان رو خرید و فروش می‌کردن در بازار. به هیچ عنوان نمی‌تونستن قبول کنن که حالا این فرد سیاه‌پوست هموطن اونها شده، شهروند اونها شده و حقوقی برابر با سفیدپوستان داره. بنابراین تصمیم گرفتن تا سیاه‌پوستان رو به قتل برسونن. کلان‌ها با هر زر و زوری که بود خودشون رو روپا نگه داشتن تا همچنان بتونن در سیاست آمریکا نقشی رو ایفا کنن. آشنا میشیم با این چهره، فردی به اسم ویلیام جوزف سیمنز، یک معلم آمریکایی. این فرد دوباره گروه کلان رو احیا کرد، دوباره یک جونی به این افراد داد. گفته میشه که اصلا مؤسس گروه در واقع این فرده، چون موج دوم حرکت گروه موج اصلی کلان‌ها بود. سیمنز دوباره یک وجهه علمی به گروه کلان داد. مدتی بعد هم یک کارگردان آمریکایی به اسم دی دبلیو گریفیث یک فیلمی تولید کرد به اسم The Birth of a Nation، تولد یک ملت. این فیلم سرآغاز موج دوم و قدرت گرفتن گروه کلان ها بود. همه چیز از همین معلم و کارگردان شروع شد. تولد یک ملت در واقع تولد خود کلان ها بود. خیلی چیزها رو همین فیلم تغییر داد. این فیلم نه تنها در تاریخ سینمای آمریکا حرف واسه گفتن داره، بلکه یک جورایی این فیلم تاریخ ساز هم هست که حالا بهش اشاره میکنیم. گفته میشه فیلم اصلا به درخواست خود آقای سیمنز ساخته شده بود. موج اول گروه از هیچ گونه لباس عجیب و غریبی استفاده نمیکرد، اما موج دوم یک ردای بلند داشت، کلاهی بزرگ که صورتشون رو کامل میپوشوند و این کلاه رو روی سرشون میذاشتن و یک سری مراسم عجیب و غریب برگزار میکردن. اونا تونستن تو اون سالها نظر حزب دموکرات رو به خودشون جلب کنن، حزبی که کلن با حزب جمهوری خواه در تضاد بود. نظر یک حزب سیاسی رو به خودشون جلب کردن و از این طریق تونستن آزار و اذیت و کشتار سیاه‌پوستان رو طبیعی جلوه بدن. فیلم تولد یک ملت تو سال 1915 توسط آقای گریفیث تولید شد. اون زمان هم یک پروژه خیلی سنگین و پرهزینه‌ای هم بود. 1915، بیش از یک قرن از تولید این فیلم داره میگذره. تو اصطلاح سینما بهش بیگ پروداکشن میگن. یک بیگ پروداکشن بود. تولید خیلی پرهزینه بود. بالای 100 هزار دلار اون زمان هزینه تولید این فیلم بودش. فیلم بر اساس یک رمانی به اسم The Klansman ساخته شده بود. حالا نمیدونم این فیلمو پیشنهاد بدم ببینید نبینید، چون دیدن این فیلم خودش خیلی سخته. فیلم مربوط به دوره سایلنت مووی ارائه، دوره ای که سینمای صامت روی کار بود. فیلم کلن صامته و 3 ساعت زمان این فیلمه، 3 ساعت یک فیلم صامت. من 12-13 سال پیش این فیلمو دیدم، یه هفته طول کشید ببینم. هی تیکه تیکه میدیدم هر روز تا فقط بخوام تمومش کنم. تمومش کردم، فکر کنم به یه موفقیتی دست پیدا کردم، چون مسلما با ویژگی هایی که سینمای الان داره خب نمیشه فیلم 3 ساعته برای بیش از 100 سال پیش رو دید. ولی خب فرصت کردید میتونید این فیلم رو ببینید. توی اینترنت هم کلن هست، رایگان، راحت میتونید این فیلم رو پیدا بکنید. ولی این فیلم داستان داره، فقط بحث دیدنش نیست. تأثیر خیلی عجیبی تو تاریخ سینما و همچنین تاریخ آمریکا گذاشت. این فیلم از خیلی جهات حیرت انگیزه، قابل باور نیست. یکیش زمان فیلمه، 3 ساعت فیلم در دوران سینمای صامت. نکته دیگه برمیگرده به جدیت فیلم. فیلم چندان بر روی نکات طنز تمرکز نداره، خیلی جدی داره مطالب رو بیان میکنه، در حالی که اون زمان دوران فیلم‌های طنز بود. اصلا سینما حکم یک تفریح و خنده رو داشت. باز میریم جلوتر و ساختار فیلم رو نگاه میکنیم، همچنان خارق‌العاده است. بازیگری، کارگردانی، میزانسن، همه چیز انگار درست سر جاشون قرار گرفته. این فیلم 3 ساعته به 2 بخش تقسیم میشه. بخش اول تاریخ آمریکا رو داره بیان میکنه، از جنگ داخلی شروع میکنه، گروه‌های قدرت سیاسی رو نشون میده، میرسه به ریاست جمهوری آبراهام لینکلن و یکی از بیادماندنی ترین سکانس های سینما رو خلق میکنه که ترور آبراهام لینکلن. همه اینها رو هم در قالب یک درام و داستان خانوادگی و عاشقانه بیان میکنه. از اولین مستندات تاریخی در مورد جنگ داخلی آمریکاست، اونم زمانی که هنوز آمریکا در دوران تاریخی خودش داشت حرکت میکرد، چون اونقدی از زمان استقلال و تأسیس کشور آمریکا نمیگذشت. در ادامه صحنه‌های جنگ رو نشون میده، زمانی که جنگ تموم میشه و آمریکا تبدیل به یک کشور واحد میشه. همه چیز تا اینجا خیلی خوبه، خیلی نرماله و کاملا قابل تحسینه، تا اینکه میرسیم به بخش دوم، بخشی با عنوان ریکانستراکشن، زمانی که جنگ تموم شده و آمریکا میخواد بره تا خودش رو بسازه، دوران پس از جنگ. اما با شروع این بخش بیننده شوکه میشه. گروهی رو میبینیم که لباسهای عجیبی بر تن دارن، سیاه پوستان رو میگیرن و طی یک مراسمی سیاه پوستها رو به قتل میرسونن. اما کارگردان چطور داره این صحنه ها رو نمایش میده؟ از این افراد قهرمان ساخته و این حرکت رو یک حرکت ملی جلوه میده و میگه این کار درستیه و کشتن سیاه پوستان یک حرکت حماسی برای ساختن آمریکاست. در بخش دوم دشمن چه کسیه؟ دشمن سیاه پوستان هستن. سیاه پوستان رو به عنوان دشمن آمریکا داره میشناسه. از اون طرف از بازیگر سیاه پوست هم استفاده نکرده، همون سفید پوستان رو اوورده، بازیگرهای سفید پوست رو، و با زغال به شکل طنزآمیزی صورت اینها رو سیاه کرده، بیشتر شبیه سیاه بازی شده. این افراد رو جای سیاه پوست در فیلم مورد استفاده قرار داده تا میزان تحقیر بیشتر هم بشه. انتشار این فیلم فضای اعتراض‌آمیز زیادی در جامعه آمریکا ایجاد کرد، اما این اعتراضات سیاه‌پوستان راه به هیچ جایی نبرد و از فیلم به عنوان یک شاهکار یاد کردن و همچنان هم به نمایش اون ادامه دادن. این فیلم از کوکلوکس کلان به عنوان یک گروه قهرمان ملی یاد می‌کرد. در سکانسی از فیلم می‌بینیم که یک سیاه‌پوست به دنبال یک دختر سفیدپوست می‌افته تا بهش تجاوز کنه و در نهایت دختر به خاطر اینکه پاکدامنیش رو از دست نده از صخره میپره پایین، که این هم یک نماده، یعنی این سیاه‌پوستان نه تنها متجاوز به خاک هستند که متجاوز به ناموس هم هستند و باید با اونها مبارزه بشه. کوکلوکس کلان‌ها با همون لباس خودشون که در تصویر می‌بینید به مبارزه و کشتار سیاه‌پوستان میرن و بعد از اتمام جنگ داخلی سیاه‌پوستان هم باید کشته بشن تا یک آمریکای سفیدپوست و قدرتمند به وجود بیاد. در پایان هم کلان‌ها تونستن سیاه‌پوست‌ها رو سر جاشون بنشونن و حضرت مسیح هم از این اقدام اونها راضی و خوشحال. بخش عمده ای از این مراسم کشتن افراد، نوع لباس پوشیدن و کلا مراسم مذهبی که داشتن، خیلیش از دل همین فیلم گرفته شده بود. یعنی این فیلم تاثیر خودش رو گذاشته بود. تو سال 1920 کلان ها به قدری در آمریکا قدرت گرفته بودن که واقعا سیاه‌پوستان به هیچ عنوان امنیت جانی نداشتن. این فیلم قشنگ تاثیر خودش رو گذاشته بود. همه چیز تمام بود. هم سیاستمدارها ازش استقبال کرده بودن و هم در جامعه هم مورد مقبولیت قرار گرفته بود. همه کلن دوست داشتن و تأثیر خودش رو هم گذاشت. اعتراضات سیاه‌پوستان هم راه به جایی نبرده بود. رهبران گروه تونستن نظر دولت مرکزی رو هم به خودشون جلب بکنن و یه بودجه کلانی هم از این دولت مرکزی بگیرن و شروع کنن به استخدام نیرو از سراسر آمریکا. نیرو استخدام میکردن برای اقداماتی که انجام میدادن و به اونها حقوق پرداخت میکردن. به قدری بودجه خوبی دریافت کرده بودن که رهبران این گروه تو رفاه کامل مالی داشتن زندگی میکردن. مابقی اعظم کلاً اموراتشون میگذشت. تو همون دهه، یعنی 1920 تا 1930، بیش از 4 میلیون نفر در سراسر آمریکا عضو رسمی گروه کلان بود. اما شرایط استخدام در این گروه به چه صورت بود؟ چه شرایطی داشت؟ افراد میبایستی 100% آمریکایی و پروتستان باشن. گروه هم که یک گروه ضربتی و مبارزه‌ای بود، یعنی باید با یک سری افراد مبارزه میکرد. با چه افرادی حالا باید مبارزه میکرد؟ افرادی که باید باشون مبارزه میکرد عبارت بودند از سیاه پوستان، مهاجرین، کاتولیک ها و کمونیست ها، که کمونیست ها اخیراً به اون ستای دیگه اضافه شده بودند. قشرهای مختلفی از مردم از دست کلانها هیچ گونه امنیتی نداشتن، احتمال داشت که جونشون رو از دست بدن. دولت هم پشت همین کلانها بود. تو سال 1923 یک گروه دیگه تشکیل شد به اسم Red Knights، شوالیهای قرمز یا شوالیهای قرمز پوش. این گروه هدفش چی بود؟ مبارزه با کلانها. اونها گفتن که اصلا نمیشه چنین شرایطی رو تحمل کرد. کاتولیک بودن، سیاه پوست بودن، مهاجر بودن و اصلا امنیت جانی نداشتن، احتمال داشت که جون خودشون رو توسط کلانها از دست بدن. این گروه تو سال 1923 میلادی تأسیس شد و هدفش مبارزه مسلحانه با کوکلوکس کلان بود. ضربات خیلی مهلکی رو هم تونستن تا 1930 به کلانها وارد کنن. شرایط استخدام در این گروه چی بود؟ شرایط خاصی نداشت. هر کسی که با کلانها دچار مشکل بود، البته بهتر بود که این افراد کاتولیک باشن، به کاتولیک ها اهمیت بیشتری میدادن، ولی سیاه‌پوستان، مهاجرین، سایر افراد همه عضو این گروه بودن. البته یه خط قرمزی داشت، پروتستان نباید باشن. پروتستان ها رو داخل این گروه راه نمیدادن. این شرایط استخدام بود. گفتیم تا سال 1930 هم خیلی شدید تونستن با کلانها مبارزه کنن، ولی رفته رفته از قدرتشون کم شد. بودجه رو نتونستن برای خودشون تامین کنن، ضرباتی رو از کلانها خوردن. همینطور رفت جلو تا سال 1970 که رسما منحل شدن و گفتن دیگه چنین گروهی وجود خارجی نداره. دهه 1920 میلادی به قدری کلان ها پیشرفت کرده بودند و در آمریکا نفوذ داشتن که از دل همین کوکلوکس کلان یک گروه دیگه زاییده شد، یک گروه دیگه به وجود اومد، یه زیرشاخه داشتن. رهبر این زیرشاخه فردی بود به اسم دی سی استفنسون. این فرد یک رهبر سیاسی بود و نفوذ خیلی زیادی در سیاست آمریکا داشت. با همین اتفاق گروه تونست خودش رو در درون سیاست آمریکا هم جا بده، یک گروه سیاسی و رسمی آمریکایی شده بود. همه چیز برای این گروه داشت عالی پیش می رفت تا اینکه همین آقا به یک زن سفید پوست تجاوز کرد و در نهایت این زن رو هم به قتل رسوند. این حرکت باعث شد تا قدرت گروه به سرعت نور افول کنه. تعداد زیادی از افراد گروه برای همیشه از این گروه جدا شدند. ضدیت و دعواها در رده‌های بالای گروه خیلی شدت گرفت. رهبران افتاده بودن به جون همدیگه. کلاً قدرتشون خیلی کم شد، از چشم مردم هم افتاده بودن. همینطور هی هر روز ضعیف و ضعیف‌تر می‌شدن. بیانیه‌های بر ضد کلان‌ها منتشر می‌شد. در نهایت تو سال 1940 بار دیگه کلان محو شد و هیچ اثری از اون نبود. دهه‌های 60 و 70 میلادی از نقاط عطف تاریخ معاصر آمریکا به حساب میان. اتفاقات خیلی عجیبی تو اون دوران در آمریکا رخ داد. یکی از اونها برمیگرده به جنبش‌هایی که برای برابری شکل می‌گرفت. کلاً جنبش‌هایی که برای برابری جنسیتی بود، برابری بین نژادهای سفید و سیاه بود، جنبش‌های کارگری و خیلی اتفاقات دیگه. کلاً سینما، هنرش، همه چیزش رنگ عوض کرده بود و دوران خیلی شلوغی بود. خیلی هم اعتقاد دارن این رشد عجیب و غریب آمریکا باز برمیگرده به همون دوران. هر کسی هر کاری از دستش برمی اومد انجام میداد، تکنولوژی باشه، بیزینس باشه، فرهنگ، فلسفه، هر چیزی. کلا خیلی از چیزهایی که امروز دارن وامدار همون دورانه. یکی از اتفاقاتی هم که تو همون دهه و تو همون دوران تو اون شلوغی‌ها افتاد دوباره گروه کلان‌ها بود. دوباره زمزمه‌هایی بر شکل گیری مجدد این گروه به گوش رسید. تو این شلوغی‌ها کلان‌ها هم یک عرض اندامی کردن و شروع به مبارزه کردن. این بار دشمن کی بود؟ دولت مرکزی آمریکا. به دنبال این بودن تا دولت آمریکا رو کلا بزنن کنار و یه سری مبارزات رو انجام دادن. البته بسیار ضعیف بودن، قدرت آنچنانی نداشتن و زیاد به چشم نمی اومدن تا سال 1963 برای اینکه به چشم بیان و یه ذره جدی دیده بشن چیکار کردن؟ یک کلیسا رو به آتش کشیدن. تعداد زیادی زن و کودک بر اثر همین آتش سوزی جون خودشون رو از دست دادن. بعد از این اتفاق دولت آمریکا گروه کلان رو به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرد و افتاد به جون اینها شروع کرد به دستگیری هر کسی که عضو این گروه باشه. ظرف مدت کوتاهی هم تونستن سران این گروه رو دستگیر بکنن و مجازاتی هم برای این افراد تعیین کردن. کلن گروه کلان رفت توی یک حاشیه و به عنوان دشمن آمریکا در نظر گرفته شد. با توجه به این روند تاریخی که کلان‌ها طی کردن از ابتدا تا انتها، زمانی که اصلا به دنبال به دستگیری تمامیت آمریکا بودن، می‌خواستن آمریکا رو زیر پرچم خودشون بگیرن، زمانی که اصلا نماد آمریکا بودن، همه افتخار می‌کردن و می‌گفتن این کلان‌ها نماد واقعی آمریکا هستن، تا زمانی که تبدیل به یک گروه تروریستی در آمریکا شدن و آمریکا کلاً این گروه رو دشمن خودش می‌دونست. همه اینها رفت جلو رفت جلو تا می‌رسیم به امروزه. امروزه این گروه همچنان فعاله و هنوز هم وجود داره، هرچند قدرت دهه 20 میلادی قرن قبل رو نداره، ولی خب همچنان این گروه سر جای خودش هست. دستگیریشون هم خیلی سخته. در حال حاضر بین 5 تا 8 هزار نفر عضو فعال دارن، تو 30 ایالت آمریکا شعبه دارن و دارن فعالیت هاشون رو انجام میدن. چرا دستگیریشون سخته؟ چون خیلی پخش و پلان تو ایالت های مختلف جای جاش هستن و اصلا سازمان یافته نیستن. حالا نیروهاشون رو اکثرا چجوری جذب میکنن؟ از دل دانشگاه، یه سری همایش های دانشجویی برگزار میکنن و از دل اونها نیروهای جدید خودشون رو جذب میکنن. همچنان هم همون تفکراتو دارن، ضد سیاه پوستن، ضد کمونیستن. حالا کمونیست که دیگه زیاد نیست، ولی خب همچنان با سیاه پوست ها کلا دارن دشمنی میکنن. این رو هم بگیم، یه گروهی هم هست که خیلی از سیاستمدارا تو آب نمک دارن نگهش میدارن، یعنی گذاشتن کنار، هر از گاهی از این افراد استفاده میکنن. خود دونالد ترامپ جزو افرادی بود که از این گروه حمایت میکرد، یعنی زمانی که روی کار اومده بود کلا یک از اون قسمت‌های قدرتش همین گروه کوکولوکس کلان بودن. هنوز فعالن ولی خب در آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشن. گروه رسمی نیستن ولی گروهی بودن که یک زمانی به عنوان نماد ملی شناخته میشدن. دوستان امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید لایک بکنید، لینکش رو از طریق واتساپ و تلگرام میتونید برای سایر دوستانتون هم بفرست. اگر هم دوست داشتید میتونید کانال یوتیوب دیپ پادکست رو سابسکرایب بکنید. از این طریق به آرشیو ویدیوها دسترسی پیدا میکنید و سر فرصت میتونید تشریف ببرید و سایر ویدیوها رو هم تماشا بکنید. آنچه که مشاهده کردید داستان گروه کوکلوکس کلان بود، یکی از نژادپرست‌ترین گروه‌ها در تاریخ آمریکا.